بسم الله الحمد لله وصلى الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الساعة. فرع پنج از طواف منسی این است: بعد از انجام طواف اعاده سعی واجب است یا واجب نیست؟ مثلا زید محرم شروع به سعی کرد، سعی که تمام شد چه اعمال مترتبه را آورده باشد یا نیاورده باشد، یادش آمد که طواف عمره یا طواف حج نیامده است. در این رابطه چهار فرع تقدم الکلام. فرع پنج این است: این زید که طواف منسی را انجام داده است، دو مرتبه سعی را انجام بدهد یا نه؟ این مسئله ذات و اقوال ثلاثه است: قول به این که انجام سعی بعد از طواف منسی واجب است. این نظریه را لعل اکثر علما گفتند. صاحب ریاض جلد 7 صفحه 80، جواهر جلد 19 صفحه 376، مستند سیدنا الاستاد در تحریر جلد 1 صفحه 324، مسئله 4 از این صفحه را ملاحظه کنید، با این فرق که ریاض، جواهر، مستند فتوا دارند، همه علل اقوا میگویند، سیدون الاستاد احتیاط وجوبی دارد. نظریه دوم این است که انجام سعی بعد از قضاء طواف واجب نیست. این نظریه یظهر من الحدائق جلد 16 صفحه 183 و حکیه از بعض حواشی شهید رضوان الله تعالی علیهم. نظریه سوم کما فی بعض المناسک عن بعض الاعاظم، می فرمان که اگر وقت باقی است سعیم تو مرتبه آورده بشه، اگر فوت شده طواف کفایت میکنه. مثلا هنوز در مکه، هنوز اصلا اعمال حج انجام نداده، یادش آمد که طواف فراموش کرده، در این فرض میفرمان این وظیفش این است که طواف رو انجام بده. بعد از انجام طواف سعی هم انجام بده، و اگر محل سعی گذشته، ماه محرم شده یا به وطنش رسیده، در این فرض فقط قضای طواف واجب است، آعاده سعی واجب نمی باشد. فعلیه فالمسألتو ذات و اقوال ثلاثه، برای نظریه اولا به جملتن من الروایات استدلال شده است، منها معتبره اسحاق ابن عمار در باب 63 الطواف. این معتبره در باب 32 هم هست، منتها 32 تقطی شده، مورد استشهاد در 32 نیست. بر این اساس 63 را ملاحظه کنید. سؤال دوم از 63 حدیث 2، حدیث 3، این جمله را بنویسید: قلت فإنه بدأ بالصفاء والمروة قبل أن يبدأ بالبيت. این سؤال دومه. دقت کنید که راوی عرض میکنه که این سوال با سوال اول چه فرق کرد که اینجا میگی آبه کنه اونجا میگی اتمام. امام توضیح داد اونش مربوط به ما نیست، اونش که مربوط به استدلال است این جمله هست. فقال علیه السلام یعت البیت فیتوف به ثم یستنف توافه بین السفا و المروه. اتمام خبری نیست. میفرماید که دو مرتبه سعی را انجام بدهد. ار روایت و علا طریق مرحوم کلینی صحیحتون است و علا طریق مرحوم صدوق ایزن صحیحتون است، برای اینکه طریق مرحوم صدوق به صفوان ابن یحیی صحیحون است. و یعید این مطلب را حدیث 1 از باب 60 عن رجل بدا بالسعي بين الصفا والمروه قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي. تا اینجا این روایت از نظر دلالت هیچ مشکلی ندارد. دلالت این روایت اگر اوزه از معتبر اسحاق نباشد اقلن مثل معتبر اسحاق است. حدیث دوی از این باب سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل طاف بین الصفا والمروه قبل ان یطوف بالبیت قال علیه السلام یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا والمروه فیطوف بینهما کما ذکرنا. این روایت واضح و دلاله است که اگر سعی قبل از طواف آمده باید دو مرتبه انجام بگیرد. مقتضای اطلاق این است عمدی بوده باید انجام بدهد، ان علمم بوده باید انجام بدهد، ان جهلم بوده باید انجام بدهد، ان سهوم بوده باید انجام بدهد. مشکلی که در این دو روایت هست از حدیث دوم اغلب محققین 90% تعبیر به صحیحه منصور کردن، منهم مرحوم آقای خوی، ولیکن این دو حدیث شریف مؤید باشد بهتر است تا این که دلیل باشد. والوجه فی ذلک، در حدیث یک دو اختلاف است. یک اختلاف این است که ان محمد ان سیف ابن عمیره یا ان محمد ابن سیف ابن عمیره، این لایو هم ظاهرن باید محمد باشد، محمد ابن سیف نیست. اختلاف دوم از این جهت است محمد مطلق که قاسم ابن موسی ابن قاسم از او روایت دارد و این محمد از سیف ابن عمیره روایت دارد، این محمد مردد بین ثقه و غیر ثقه است. تشخیصش هم مشکله، مگه چند محمد داریم که از سیف ابن عمیره نقل میکنه؟ همون چند تا را موسی ابن قاسم از اونها نقل میکنه. بعض از چند ثقتون است، بعضی غیر ثقه، تمیز مشکله. ولذا از این روایت اغلبا منهم مرحوم آقای خویی میگن این روایت ضعیفتون است. بر این اساس این روایت گرچه دلالتها واضحتون، ولیکن نظر سند مشکلی دارد. بهتر این است که مؤید معتبره اسحاق ابن عمار باشد. حدیث دوم که اغلباً منها مرحوم آقای خویی تعبیر می کند به صحیحه منصور ابن حازم، این حدیث شریف هم اگر مؤید باشد اولاست. احتیاجی هم نیست به اینکه دلیل مستقلی باشد، برای اینکه معتبره اسحاق واضح و دلالت است بر رجوع به استیناف. این که مؤید باشد بهتر است، برای اینکه در این سند محمد ابن اسماعیل است. محمد ابن اسماعیل مردد بین سه نفر است: ابن بزی، ابن برمکی، نیشابوری. ظاهرا والله العالم ابن بزی نیست، طبقه نمیخوره. ابن بزی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام است، چگونه میتوان مرحوم کلینی بلا واسطه از او روایت کند؟ مرحوم کلینی 300 خورده بوده. کما اینکه برمکی اون هم بعید است، لبعد طبقه. اونی که احتمالش 80% است محمد ابن اسماعیل نیشابوری است. محمد ابن اسماعیل نیشابوری قطعا در رجال توثیق نشده، منتها دو خصوصیت دارد. خصوصیت اولا این است که این شخص در اسناد کامل زیاره واقع شده. خصوصیت دوم این است که این از مشایخ مرحوم کلی نیست. علام نقل مرحوم کلینی 700 مورد از این محمد ابن اسماعیل روایت دارد. اگر مرحوم کلینی این مقدار روایت دارد، این دلالت میکند بر اینکه این ثقت نیست، ولی در رجال توثیق نشده. یعنی حالا ثقه نباش، اطمینان پیدا میشه. کسی که اعتبار نداره مرحوم کلینی 700 مورد بیاد ازش روایت نقل کنه، نمیشود. بر این اساس انقلنا به کثرت نقل که دلیل بر توثیق باشد، انقلنا به وقوع در کامل زیارت دلیل بر توثیق باشد، این روایت کم و افاد و اکثر فقها صحیح است. و ان لم نقل این روایت هم ضعیفتون است. اگر ضعیفتون است من اول الامر اینجوری بنویسید: و یدل علی المدعا و یؤید المدعا را روایت منصور ابن حازم که حدیث یک و حدیث دو از باب 63 هست. فعلیه دلیل بر این حکم این سه روایت هست. معتبره اسحاق بن عمار، روایت منصور بن حازم، روایت منصور بن حازم بر این اساس مرحوم نراقی در مسند، در مستند، مرحوم جواهر، مرحوم سید در ریاض و جماعتی میگوین این وجوب عاده دارد، اما احتیاطاً و اما فتواً. لا بس بالاشارت الى جمله بعض از فضلا نسبت میده به سیدون الاستاد که ایشون میگوید عاده واجب نیست. چرا آن واجب نیست؟ برای که در مسئله دو سیدنا الاستاد آعاده را بحث نکرده. از این که بحث نکرده، عدم بحث دلیل بر عدم وجوب است. این فرمایش هم استدلالش غلط است، هم تحقیقش غلط است. برنگ سیدنا الاستاد در مسئله چهار بحث کرده، دو خط فاصله بین این عبارت با مسئله چهار ملاحظه کنید. در مسئله چهار صریحا میگوید اعاده احتیاط اعاده سعی است. این در رابطه با نظریه اولا. اما نظریه دوم و سوم سیاتی ان شاء الله تعالی کلام در این دعای مبارک امام سجاد علیه السلام بود. اللهم اختم بعفوک اجلی. تقاضا میکنه که اون نفس من که میخواد قطع بشه، من مشمول عفوت بشه. و حق فی رجای که من عملی. خب میگه من این آرزو دارم، اما مجرد آرزو نیست، لطف کن این آرزو به مرحله اثبات برسد. این موضوع کما ذکرنا وادی وسیع دارد، بحث های مشکلی دارد. در یک روایتی امیر المومنین علیه السلام می فرماید خیر الاعمال اعتدال رجاء والخوف. این حدیث تفسیرش در حدیث دیگری آمده، حتما هر کسی این حدیث ها می‌نویسه اون حدیث هم پیدا کنه بنویسه. اون حدیث این است. امام علیه السلام می‌فرماید که رجاء انسان باید اندازه باشد که او را وادار نکنه به فعل حرام. اگر رجاء به ذات پروردگار یا به ائمه فرق نمی کنه، در این حد باشد که انسان رو وادار کنه هر کاری از دستش میاد بکنه، بعدم بگه کم شده، خدا ارحم الراحمین. قطعا این رجاء در اسلام محبوب نیست. کما این که در همین حدیث می‌فرماید خوف از خدا اون هم حدی دارد. اعتدال الخوف. امام علیه السلام می‌فرماید که خوف از خدا هم باید در حدی باشد که منتهی به یأس از رحمت پروردگار نشود. خوف خدا اولش خوبی هم مطبعی ضعیفه است، ولی وقتی که آدم وارد شد مایوس میشه. العیاذ بالله خیال میکنین گناهان او آمرزیده نمیشه. خیر الاعمال اعتدال و رجاء و الخوف. مرحوم نراقی در جامع سعادات جلد یک روایتی نقل میکنه، به اینکه یک کسی آمد خدمت معصوم علیه السلام، عرض کرد مایوسم. فرمود چرا مایوسی؟ شما این روایت ندار، جای دیگه شاید داشته باشه. گفت همه کار رو من کردم، غیبت کردم، دروغ گفتم، تهمت زدم، مال مردم رو خوردم، دیگه با این خصوصیات امیدی نیست. امام علیه السلام بهش فرمود که بنده خدا، این یأست بدتر از اون گناهانته. آدم عاقل از رحمت خدا مایوس می شود. این حالتی که برای تو پیدا شده که یأس از رحمت پروردگار است، این بدتر از اون گناهانی که انجام داده. لذا یکی از مباحث این فن این است که به فرموده امیرالمومنین علیه السلام، خیر الاعمال اعتدال الخوف و رجا. رجا موجب اینکه هر کاری بکند و هر کاری هم کرده باید بگو کم است، این غلطه، این را اسلام نمیپسنده. رجا باید در حدی باشد که موجب جرأت انسان به فعل معاصی نشود. اگر از باب اتفاق معصیتی انجام گرفته، امید به عفو خداوند است. کما اینکه خوف هم همینطور باید باشد، باید در حدی از خدا خوف داشته باشد که منتهیه بیاس نشه. لا تقنطوا من رحمت الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.